اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. کشورهای عضو ناتو به فرستادن چند هزار نیروی اضافی به افغانستان توافق کردند. در برنامه این ساعت رادیو آشنا، 8 سرطان 1396 هجری شمسی برابر با 29 ماه جون 2017 میلادی، نخست میرویس رحمانی با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام مجدد، ناتو سربازان بیشتری را به افغانستان اعزام می کند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است که کشورهای عضو این پیمان بر فرستادن چند هزار نیروی اضافی به افغانستان توافق کردند. منشی عمومی ناتو همچنین افزود که ناتو آموزش نیروهای افغان را باید وقت‌تر آغاز می کرد. در این حال بریتانیا امروز اعلام کرد که آن کشور 85 مشاور نظامی بیشتر به افغانستان اعزام می کند. بریتانیا گفته است که این مشاورین به هدف تقویت ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان مستقر می شوند و ماموریت آنان غیر محارب خواهد بود. او افزود که ماموریت مشاورین جدید مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغان می باشد. کمیته خدمات قوای مسلح مجلس سنای ایالات متحده صدور 4000 ویزه ویژه مهاجرت آمریکا را به افغان ها منظور کرد. ویزه ویژه مهاجرت یا SIV به افغان هایی داده می شود که به صفت ترجمان یا قراردادی با نظامیان آمریکایی در افغانستان کار کرده باشند. مقام های آمریکایی به شمول جان مکین، سناتور با نفوذ حزب جمهوری خواه می گویند که ادامه صدور ویزه ویژه برای افغان ها پیام واضحی را می رساند که آمریکا کسانی را که در جنگ بر ضد دهشت افغانی این کشور را کمک کردند تنها نمی گذارد. قرار است 4000 ویزه جدید در جریان سال 2018 به متقاضیان افغان توزیع شود. چین می گوید که خبر تلاش آن کشور برای ایجاد یک پایگاه نظامی در پاکستان یک گمانه‌زنی محض است. این در حال است که وزارت دفاع ایالات متحده وایل مای جاری میلادی با نشر گزارش گفته بود که پاکستان یکی از کشورهای احتمالی برای ایجاد یک پایگاه نظامی چین خواهد بود. بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا، چین پس از ایجاد یک پایگاه نظامی در کشور آفریقایی جیبوتی، اکنون در پی ایجاد پایگاه‌های نظامی بیشتر در سایر کشورها می باشد. بیجینگ با وجود آغاز یک برنامه بزرگ عصری‌سازی اردویان کشور، ایجاد پایگاه‌های نظامی در بیرون از مرزهای خود را بارها رد کرده است. نیروهای عراقی توانستند پس از 8 ماه جنگ شدید کنترل مسجد جامع النوری، محل اعلام خلافت خودخوانده داعش را در موصل امروز به دست بیاورند. بازپسگیری کنترل این مسجد باستانی که قدامت 850 ساله دارد و هفته گذشته توسط جنگجویان داعش تخریب شد، برای اردوی عراق یک پیروزی نمادین محسوب می شود. یک سخنگوی اردوی عراق پس از به دست آوردن کنترل مسجد النوری گفت که دولت تخیلی داعش سقوط کرد. مقام های عراقی می گویند که جنگجویان داعش اکنون فقط در چند منطقه محدود در شهر کهنه موصل در محاصره قرار دارند که با تصفیه این مناطق پیروزی عملیات بازپسگیری موصل اعلام خواهد شد. قطر می گوید برآورده کردن برخی خواستهایی که توسط عربستان سعودی، امارات متحده عرب، مصر و بحرین مطرح شده ناممکن می باشد، چون این خواستها حقیقت ندارد. هاشم حبیبزاده با جزئیات بیشتر.
شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی وزیر خارجه قطر امروز گفت که کشورش با داعش، القاعده و حزب الله هیچ گونه روابطی ندارد که آن را قطع کند. وزیر خارجه قطر افزود که برای پایان دادن به بحران جاری آماده است تا روی مسائل مشروع با این چهار کشور مذاکره کند. عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر در اوایل ماه جاری میلادی قطر را به حمایت از دهشت افغانی و داشتن روابط نزدیک با ایران متهم کردند و روابط دیپلماتیک و ترانسپورتی خود را با آن کشور قطع کردند. این کشورها سپس در بدل اعاده این روابط فهرست 13 خواستشان را به شمول مسدود کردن شبکه خبری الجزیره و محدود کردن روابط با ایران را به دوحه ارسال کرده بودند.
فرانسه میگوید اکنون که روسیه پذیرفته جنگ سوریه رای حل نظامی ندارد و مخالفین بشار الاسد از برخی پیش شرطهایشان برای انجام مذاکره صرف نظر کردند، فرصت شکستن بنبست در بحران سوریه پدید آمده است. ژان ایو لودغیا وزیر خارجه فرانسه در یک مصاحبه با روزنامه لوماند گفت که باید با روش‌های جدید به حل بحران سوریه پرداخت. این در حال است که مانوئل مکرون رئیس جمهور جدید فرانسه موقف کشورش در قبال آینده بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را تغییر داد و هفته گذشته گفت که پاریس در حال حاضر هیچ کسی را به حیث جانشین مشروعی آقای اسد سراغ ندارد. ایالات متحده نیز امسال با روی کار آمدن دونالد ترامپ از تاکید روی برکناری بشار الاسد دست کشید. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می گوید شمار افرادی که در سال 2016 از جنگ و خشونت به کشورهای امنتر فرار کردند در مقایسه با سال 2015 کاهش را نشان می دهد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی می شنویم.
بر اساس یک گزارش این سازمان، بیشترین کسانی که در کشورهای امنتر تقاضای پناهندگی کردند به ترتیب شهروندان سوریه، افغانستان و عراق می باشند. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه آمده است که میزان تقاضای پناهندگی در کشورهای امنتر در اوایل سال جاری میلادی نیز کاهش یافته است. آلمان با دریافت 48% از 1.64 میلیون تقاضای پناهندگی در سال 2016 برای چهارمین سال متواتر بیشترین تقاضای پناهندگی را دریافت کرده است. ایالات متحده 262 هزار دوسیه تقاضای پناهندگی را ثبت کرده است و در جایگاه دوم قرار دارد. بیشترین تعداد متقاضیان پناهندگی در ایالات متحده از کشورهای آمریکای لاتین می باشند.
و بر اساس یک گزارش استخباراتی نظامی ایالات متحده، رهبران روسیه به این باورند که واشنگتن در پی تغییر رژیم در روسیه می باشد. در این گزارش آمده است که نگرانی رهبران روسی سبب شده تا روابط بین ایالات متحده و روسیه بیشتر متشنج گردد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برنامه را با گزارش هایی در مورد افغانستان دنبال می کنیم. ناتو سرباز بیشتر به افغانستان اعزام می کند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو گفته است که کشورهای عضو این پیمان بر فرستادن چند هزار نیروی اضافی به افغانستان توافق کردند. آقای استولتنبرگ که قبل از آغاز نشست امروز وزرای دفاع ناتو در بروکسل صحبت میکرد، اظهار داشت که با افزایش نیروهای خارجی در افغانستان، روند آموزش و تقویت نیروهای امنیتی افغان تسریع خواهد یافت. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن.
ینس ستولتنبرگ منشی عمومی سازمان ناتو گفته است فرستادن سربازان اضافی به افغانستان به پیشنهاد مقامات نظامی در آن کشور صورت میگیرد. اما افزوده است که افزایش این نیرو به معنای اشتراک مجدد این ائتلاف در میدان جنگ با طالبان و گروه های افراطی دیگر نمی باشد.
مقامات نظامی ما پیشنهاد چند هزار سرباز اضافی برای ماموریت در افغانستان را کردند و امروز من تایید میکنم که ما حضور خود را در افغانستان افزایش خواهیم داد. 15 کشور قبلا به افزایش سهم خود در ماموریت حمایت قاطع وعده کردند و انتظار دارم تا کشورهای دیگر نیز سهم خود را اعلام کنند.
ایالات متحده ای امریکا در نظر دارد تا بر اساس استراتژی جدیدش برای افغانستان حدود 3 تا 5 هزار نیروی اضافی به آن کشور بفرستد و انتظار می رود که تعداد سربازان اضافی اعضای باقی مانده ناتو تا حدود 1200 نیرو برسد. ینس ستولتنبرگ بیان کرد که ناتو تلاش دارد تا نیروهای خاص و نیروهای هوایی افغانستان را بیشتر آموزش داده و به گونه بهتر تجهیز و اکمال کند. منشی عمومی ناتو با توصیف از نقش نیروهای خاص و نیروهای هوایی افغانستان در مبارزه با طالبان و گروه‌های تروریستی دیگر گفت که با تقویت و تجهیز این نیروها مبارزه علیه تروریسم در افغانستان جدی‌تر خواهد شد. با وجود آنکه با افزایش حملات اخیر انتحاری در افغانستان نگرانی مردم افزایش یافته و پیش‌بینی دورنمای این کشور دشوار به نظر می‌رسد، اما فدریکا موگرینی رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید که اراده برای بهبود وضعیت وجود دارد.
دورنما در افغانستان به مانند همیشه مشکل بوده است، اما من یک رهبری متحد را در آن کشور میبینم. من میبینم که آن کشور آماده رقم زدن سرنوشت خود است و این کار به حمایت منطقوی و بین المللی نیاز دارد. من میبینم که متحدین منطقوی نیز آماده این همکاری هستند و فکر میکنم همه میدانند که صلح، ثبات و پیشرفت در افغانستان به سود تمام کشورهای منطقه است.
در این حال، حکومت بریتانیا که به فرستادن 100 سرباز اضافی تعهد کرده است، همکاری با دموکراسی نوپا در افغانستان را حیاتی می‌داند.
مهم است تا به همکاری با حکومت دموکراتیک افغانستان ادامه بدهیم. حکومت افغانستان از ما خواستار کمک شده است و مهم است تا اروپا به آن این پاسخ را بدهد که گروه‌های تروریستی که در افغانستان فعالند یک تهدید برای ما در غرب اروپا و یک تهدید برای دولت افغانستان نیز می باشد.
تصامیم در نشست امروز وزرای دفاع ناتو سرنوشت استراتژی جدید اداره رئیس جمهور ترامپ برای افغانستان را نیز رقم خواهد زد. جیم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده که خود نیز در این نشست حضور دارد، گفته بود که اعلام استراتژی جدید نظامی کشورش بستگی به تعهد کشورهای عضو سازمان ناتو دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
متحدین اروپایی ایالات متحده در ناتو امروز پنج شنبه به جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده خواهند گفت که آنها مایل هستند تا مأموریت ناتو را در افغانستان گسترش دهند، اما به این شرط که ایالات متحده استراتژی خود را در مورد افغانستان واضح سازد. اینکه آیا تصمیم ناتو در مورد فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان تأثیر به شکل دهی استراتژی آمریکا در قبال این کشور خواهد داشت؟ عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان در پاریس، طی مصاحبه با رویا زمانی میگوید که تصمیم متحدین ناتو مجموعی از برنامه‌هایی است که واشنگتن آن را از چندی بدین سو در قبال افغانستان در نظر دارد. توجه کنید.
خب من فکر میکنم که تصمیمی که گرفته شده امروز گویا در جلسه وزرای دفاع ناتو ارتباط مستقیم با تصامیمی که در واشنگتن گرفته میشه و در آینده خواهد شد داره. به این معنا که یک سلسله تفاهمات و گفتگوهای در داخل ناتو که ایالات متحده جزی از او است و عضوش است در خلال ماهای اخیر جریان داشته و تقاضای امریکا قسمی که معلوم میشه از کشورهای ناتو می بوده که شما از حمایتی که تا به حال کردین برای مأموریتی که در افغانستان جریان داره این حمایت را دوام بدهید و به تعداد نیروها به او بیفزاین. و تصمیم امروز ناتو هم من فکر میکنم که جزء امی برنامه عمومی است که واشنگتن هم رکن عمده به او داره.
بله، و خوب در حال حاضر در مجموع 13500 نظامی ناتو در افغانستان همه می دانند که حضور دارند. خوب از این جمله 8300 امریکایی می باشد. خوب در نظر داشتی که دونالد ترامپ هم بر مصارف بیشتر اعضای ناتو در بخش دفاعی تاکید می کند و امریکا هم سهم بیشتر در افغانستان دارد. آقای صمد، در صورتی که اعضای ناتو شمار اندکی از این نیروها را به افغانستان تعهد کنند، آیا به نظر شما امریکا نیز به اساس می تصمیم ناتو تصمیم اتخاذ خواهد کنه؟
این تصمیم البته هر دو با هم دیگه مرتبط است.
بله،
چون اول خود ایالات متحده عضو مهم ناتو است و دوم بله، تصمیمی که تا به حال گرفته شده در چوکات امی ماموریت است که به نام رزولوت سپورت یا حمایت قاطع از او یاد میشه. این دست جمعی اینا تصمیم گرفتن. من فکر میکنم هر تغییری که در این تصمیم دست جمعی وارد شوه خواه از طرف واشنگتن به حیث یکی از عناصر باشه و عنصر مهم، خواه از طرف ناتو در مجموع باشه، با هم دیگر ارتباط داشته خواهد داشت. و چیزی که ما شما شاهدش هستیم امروز جزء امی پکیج و خریطه می باشه. در این زمان انتظار از این میره که ایالات متحده عدد و تصمیم خود بعد از اینکه مرور استراتژی به پایان برسه او را هم تا چند هفته دیگر اعلام بدارد.
قسمی که آقای صمد شما گفتین که تا چند هفته دیگر ایالات متحده استراتژی جدید خود در قبال افغانستان اعلام خواهد کنه، لیکن تا حال بعد از اینکه جنرال دنفورد به افغانستان سفر کرد تا همه ارزیابی‌های نهایی خود در افغانستان انجام بده، چرا تا حال امریکا نتانسته که همه استراتژی خود اعلام کنه؟ و آیا شما فکر میکنین که امریکا و سایر اعضای ناتو به گونه در انتظار تصمیم یک دیگه میباشن؟
بله، در اینجا شک نیست که با روی‌کار آمدن یک اداره جدید در واشنگتن من فکر میکنم در ارتباط با قضیه افغانستان و منطقه ما و مرور استراتژی که آغاز شد یک اندازه تعلل رخ داد، به این معنا که انتظار می رفت تا دو سه ماه قبل، حتی پیش از سفری که آقای ترامپ به اروپا داشتن و یا در خلال از اون مسافرت، باز موضوعات اعلان شد که نشد. باز مبصرین در اینجا ایرا دلالت به این می دارن که در داخل دستگاه امریکا نظریات مختلف وجود دارد، ایده اصلا در خط سفید و یا در داخل دولت با ماموریت افغانستان و یا ازدیاد تعداد افراد نظامی و یا تعهدات جدید در قبال افغانستان مخالفت خود ابراز داشتن.
بریتانیا امروز هم طور اشاره کرده که گویا در حدود 100 نظامی دیگر در افغانستان خواهد فرستاد. به نظر شما، یا شما فکر میکنید که این تصمیم بریتانیا به نحوی بر تصمیم امریکا در قبال شمار عساکر که به افغانستان فرستاده میشد تاثیرگذار خواهد باشه آقای صمد؟
بله، علائم چنان نشان میده که در بین سایر کشورهای ناتو به شمول بریتانیا، اگر ما امریکا را فعلا استثناء قرار بدیم، همیشه امی آمادگی وجود داشته، آمادگی سیاسی وجود داشته تا در موضوع افغانستان چیزی را که لازم است انجام بدن و اگر ایجاب کنند که نیروی بیشتر بفرستن و یا یعنی تعهد خود را وسیع‌تر بسازن و دوامدارتر بسازن، اونا این آمادگی را همیشه داشتن. اینطور کدام مشکلی بزرگی در بین سایر کشورهای ناتو وجود نداشته.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
باز هم در رابطه با افغانستان، ارگ ریاست جمهوری در واکنش به نشست برخی رهبران شامل در حکومت وحدت ملی در کشور ترکیه که گفته می شود به منظور ایجاد یک ائتلاف سیاسی صورت می گیرد، می گوید که باید با ایجاد یک اجماع ملی به مشکلات کنونی کشور پاسخ گفته شود. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
نشست‌ها و دیدارهای اخیر برخی از رهبران جمعیت اسلامی حزب وحدت اسلامی با جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری در شهر انقره ترکیه، از جمله تلاش‌هایی است که دغدغه‌های زیاد را ایجاد کرده است. ارگ ریاست جمهوری در واکنش به این نشست به گونه تلویحی با نشست‌ها و ائتلاف‌های دوران جنگ‌های داخلی یا به اصطلاح مردم جنگ تنظیمی اشاره نموده، خاطره‌های را به ذهن مردم می‌آورد. شاه حسین مرتضوی کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در مورد چنین گفت:
ما از هر گامی که در راستای منافع ملی و آبادانی کشور برداشته می‌شود استقبال می‌کنیم. مردم ما در حافظه تاریخی خود شرایط و روزهای سخت گذشته را به یاد دارند. حالا وقت آن است که ما با اجماع سیاسی و با وحدت و اتفاق هم بتوانیم در برابر دشمن مشترک مبارزه نمود.
اما جمعیت اسلامی که از انحصار قدرت در ارگ ریاست جمهوری گله دارد، این نشست ها و دیدارها را بخشی از تلاش ها برای بهبود اوضاع امنیتی و سیاسی کشور و از قبل اعلام شده می داند. عبدالشکور واقف حکیمی سخنگوی جمعیت اسلامی افغانستان در مورد اجندای نشست انقره میان رهبران ناراض شامل حکومت برای آشنایی امریکا چنین معلومات داد:
پیرامون اوضاع امنیتی کشور، خاصتاً اوضاع امنیتی شمال، بیشتر مورد بحث بوده. مورد تردید مسائل سیاسی کشور هم در این گفتگوها مورد بحث توجه قرار گرفته، اما نتایج اینهاش وقت است که در این مورد صحبت شود.
آقای واقف افزود که رهبر جمعیت اسلامی قبلا گفته بود که ما درباره بهبود اوضاع امنیتی و سیاسی کشور با دوستان و جریان‌های سیاسی با مذاکره خواهیم پرداخت و این موضوع از قبل اعلان شده بود. کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان به این باورند که نفس دیدار و نشست‌ها میان رهبران افغانستان در کشور ترکیه به هر بانه‌ای که باشد یک جلسه مهم است و در اوضاع سیاسی آینده این کشور نقش مؤثر دارد. فیض الله جلال، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، میگوید که باید قبول کرد که مشکلات در داخل نظام وجود دارد و تلاش‌ها برای ایجاد ائتلاف جدید بخشی از دموکراسی است.
اگر این ائتلاف با یک برنامه ملی شکل بگیره و با یک فکر اصلاحی و تغییر در وضع موجوده پیش بره که تعداد بیشتری از اقوام در بر بگیره، بله این حمایه بین المللی را با خود خواهد داشت و جلسه در ترکیه معنایش بسیار کلام.
با باور این تحلیلگران، ادامه تقابل سیاسی در افغانستان که باعث بروز مشکلات عدیده دیگر در کشور می‌گردد، هیچ کمکی برای برآورده ساختن خواستهای رهبران قومی نخواهد شد.
و طبق گزارش ها، عطا محمد نور والی بلخ، عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه در جریان هفته جاری در ترکیه با هم ملاقات کردند و گمان زنی های وجود دارد که ائتلاف جدیدی را تشکیل دادند. با آن هم دفتر آقای عطا با نشر اعلامیه گفته است که در این ملاقات روی آوردن اصلاحات در حکومت بحث شده است. خلیل رومان تحلیلگر افغان در مصاحبه با صدای آمریکا میگوید که اگر چنین ائتلافی صورت گرفته باشد، حکومت میتواند وظایف این مقامات را تعلیق کند. توجه شما را به این مصاحبه جلب میداریم. رومان سب، سه مقام ارشد حکومت افغانستان، عطا محمد نور، حاجی محمد محقق و عبدالرشید دوستم در انقره ملاقات کرده و گفته میشه که ائتلاف جدیدی را ایجاد کردند. به نظر شما آیا مقامات برحال از نقطه نظر قانون حق ایجاد اینطور یک ائتلاف دارند؟
خب متاسفانه در افغانستان نمیتونه شما مطالعه میکنین مطمئن نیست که بسیار زیاد قوانین افغانستان مراعات میشه و حتی قوانین هم در این مورد بسیار یک صراحت خاص نداره، ولی به هر حال سه مقام که شما اشاره کردین که در آشی یک محفل خصوصی یا شخصی رفتن به انقره و در اونجا جلسات تشکیل دادن، اگر یک دولت قانونمند باشه و یک دولت باشه که تمام اصول ها و پرنسیپ ها را رعایت کنه، من فکر میکنم که این قبلا باید استعفا بدن، از موقف خود کنار برن و حق ایشان است که چنین اطلاف ها اینا رو دست بزنن. ولی خاموشی دولت افغانستان بابای عزیز که هنوز هم ما متاسفانه وقتی که برسیم به قوانین و اینا باز کوشش میکنیم که فرهنگ مماشات و فرهنگ تفاهل کار بگیریم و نشان ندیم زیاد حساسیت در این موارد.
بله، آقای نور گفته که در این ملاقات در مورد آوردن اصلاحات در حکومت افغانستان بحث شده. به نظر شما این حرکت چقدر جنبه قانونی داره و آیا اینطور یک تصمیم یک اقدام غیر مترقبه نیست؟
تقریبا غیر مترقبه است، ولی به هر حال باید این را به عنوان عکس عمل فکر بکنیم. نیروی که هست هنوز ائتلاف تشکیل ندادن، ولی هر کدام از اینا و تنهایی خود از نیروها و قوتهای برخوردار هستند که میتونن مردم بسیج بکنن تا حتی را مردم خود بسیج بکنن یا طرفدارای خود بسیج بکنن، و در حال حاضر در افغانستان نیروهای هستند که بالایشان حساب میشه، ولی با وجودی که هنوز ای از بر حالت بالقوه بودن قرار داره و فعل نامده، ولی به هر حال میتونه که یک تهدید بگوییم یا یک کمبود بسیار جدی در دولت افغانستان به حساب بیاید و دولت افغانستان این را جدی بگیره.
رومان سب، این مقامات در گذشته هم در ائتلاف های متعدد با هم یک جا بودن و در جریان جنگ های داخلی رقیب های هم دیگه بودن و در گذشته هم دیگه را به انجام جرائم هم متهم کردن. آیا این بار پیوستنشان ادامه خواهد یافت؟
ما فکر نمی کنم که بسیار پایدار باشه و که بر دراز مدت، ولی برای اهداف کوتاه مدت و اهداف مقطعی میتونه این ائتلاف ها درد سر تولید بکنه برای دولت و همونطوری که این گفته شده خطرناک باشه برای دولت. ولی معلومدار ائتلاف ها و اتحادهایی که در گذشته ها صورت گرفته بین احزاب و تنظیم های مختلف از پایداری چندان برخوردار نبودن و هر آن شکستن و از چیز رفتن از اعتبار خود افتیدن پایان، ولی به هر حال در اقدامات مقطعی و برای یک هدف معین میتونه که بالایش محاسبه شده. بله،
در آخرین تحلیل، آیا حکومت حق داره و خود خواست که در این رابطه در مقابل مامورین خود اقدام بکنه؟ اگر بله، چه اقداماتی را میتونه که روی دست بگیره؟
خب من فکر میکنم که خدا کند حکومت به این اقدام توسل نکنه، ولی علل قاعده میتونه که موقف از اینا را به حالت تعطیل ببره، چون اینا به اپوزیسیون دولت رفتن و اختیارات جدیدی بر دولت دادن، میتونن که موقف های از اینا را در حالت تعلیق قرار بده. ولی من آرزو میکنم که چنین چیزی نشه. ولی گام دیگه که بسیار مؤثر است، دولت میتونه که پیش از این که اختلاف به حد نهایی خود برسه، یک گفتمان را بین از این نیروها و سران از این نیروها تشکیل بده و مفاهمه بکنن و اصلاحات را که بسیار جای تأسف است که چنین اصلاحات کسایی میخواهد که در بگرام دوشان و هویت خود از اصلاح تذیری و اصلاحات نگرفتن، بلکه از جهاد و مجاهدت و جنگ و تنظیم بازی و نگرفتن. ولی چگونه است که میتونه یک تنظیم اصلاحات تقاضا بکنه یا تنظیم ها اصلاحات تقاضا بکنه ولی دولت در برابر چنین اصلاحات کوتاه بیاید؟ این خودش برای دولت یک نقیصه بسیار بزرگ است که چه زودتر باید رفع شه و اینا رو بخواید و نظریات چنه و پیشنهادات چنه تا جایی که معقول است برش ترتیب اثر بده. فقط یوانه کاری که میتونه دولت انجام بده ای است که مقامات از این را به موقوفه شنه تعلیق بکنن.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدهید. کمیته خدمات نظامی مجلس سنای ایالات متحده صدور 4000 ویزه جدید برای ترجمان ها و سایر افغان های منظور کرده که با ایالات متحده در انجام مأموریت ها در افغانستان همکاری کردند. این اقدام جدید بعد از آن اتخاذ می شود که روند طی مراحل ویزای خاص مهاجرت در افغانستان توقف یافته بود، اما اکنون شاید کندی روند تکمیل درخواستنامه ها برای این برنامه را کاهش بده. خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارش دارد که رویا زمانی با توجه می رساند.
شهروندان این 6 کشور در صورتی که اعضای خانوادهشان در ایالات متحده زندگی داشته باشند و یا هم خودشان رابطه نزدیک با کدام تجارت در آمریکا داشته باشند مستحق دریافت ویزا شناخته می شوند. رهنمود جدید در صدور ویزه آمریکا به شهروندان این 6 کشور چند روز پس از آن داده می شود که محکمه عالی آمریکا بخشهای از فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد محدودیت سفر به آمریکا را تایید کرد. محاکمه ابتدایی فرمان آقای ترامپ را رد کرده و آن را خلاف قانون اساسی ایالات متحده عنوان کرده بود. با آن هم رئیس جمهوری ایالات متحده گفته بود که این فرمان می تواند از آمریکایی‌ها در مقابل تهدید دهشت افغانی حفاظت کند.
And this is the protection of the nation from foreign terrorist entry.
این امر حراست مردم از ورود دهشت افغانان خارجی است. همه ما می دانیم که ورود دهشت افغانان به آمریکا به چه معناست. یک امر مهم است.
قاضیان محکمه عالی ایالات متحده شرح مشخص ندادند که چگونه رابطه خانوادگی قابل پذیرش بوده و یک متقاضی ویزا از ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه و یمن را مستحق دریافت ویزا می سازد. پیش از این، در قوانین مهاجرت ایالات متحده اقامت پدر، مادر، همسر، فرزند، عروس، داماد و برادر یا خواهر در ایالات متحده پیوند خانوادگی قابل پذیرش پنداشته می شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که مقررات جدید قرار است سر از ساعت 8 شام به وقت واشنگتن دی سی پنجشنبه 29 جون سال 2017 نافذ و اجرا شود. پدرکلان، مادرکلان، نواسه، خاله، عمه، کاکا، ماما، برادرزاده، خواهرزاده، پسر کاکا یا ماما، یازنه، خسربره، خیاشنه، نامزاد و سایر پرونده‌های خانوادگی از این قبیل برای دریافت ویزا کافی پنداشته نمی شود. همچنان رابطه تجارتی در صورت قابل قبول بوده می تواند که رسمی و مستند بوده و اساس آن گریز از قیدات سفر نباشد. مخالفان این فرمان با اشاره به گفته های آقای ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی در مورد دهشت افغانی اسلامی و ممانعت کلی بر ورود مسلمانان به آمریکا، این اقدام رئیس جمهور را تبعیض دینی می خوانند.
گزارشی بود که از همکار ما محمد هاشم حبیب‌زاده شنیدین.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. بازپخش آن را از 10 شب تا ساعت 1 صبح به وقت افغانستان شنیده می توانید. با ما باشید.